بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، خوشوقتم که پس از یک وقفه ای این توفیق رو امشب پیدا کردم که در جمع شما عزیزان حضور پیدا کنم. عنوان صحبت امشب دریادلی و اوصاف دریادلان هست. اجازه بدید با یک مقدمه ای عرایزم رو آغاز کنم. دریادلی در ادبیات فارسی ریشه دار هست و شاعران ما اون رو از قدیم به کار بردن. اما دریادلی یک معنای عرفانی هم داره. این لفظ در بین عارفان ما هم به کار رفته و من معنای عرفانی دریادلی رو از حافظ وام گرفتم، اونجا که فرمود خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق، دریادلی بجوی، دریادلی بجوی، دلیری سرآمدی. سخن امشب من ملهم هست از همین بیت حافظ و انشاءالله با استفاده از آراء عارفان ما به ویژه مولانا این بیت حافظ رو من برای شما شرح و بسط خواهم داد. مشخصا حرفای خودم رو در چند محور سامان خواهم داد به این امید که با این دستبندی کردن صحبت‌ها شما با سهولت بیشتری بتوانید صحبت من رو دنبال کنید. اولا دریادلی یعنی چه؟ دوم دریادلی چه اوصافی داره؟ سوم چگونه من و شما می توانیم دریادل بشیم؟ و چهارم این که بهترین نماد، والاترین نماد دریادلی چه کسانی هستند، چه طایفه‌ای هستند. این بخش انتهایی عرایض من مهم خواهد بود، هرچند که کوتاه عرض خواهم کرد، چرا که برای دریادل شدن ما حاجت به الگو داریم، حاجت به راهنما داریم. بدون داشتن الگوی عملی صحبت‌های ما درباره دریادلی و کثیری از مفاهیم دینی و عرفانی ما جنبه ابسترکت و انتزاعی خواهد داشت. تعجب نکنید که در قرآن کریم خطاب به من و شما می‌فرماید ما در رسول خدا برای شما اسوه حسنه، الگوی نیک قرار دادیم. یعنی قرآن به تنهایی کفایت نمی کنه. بیانات قرآن ابسترکت هست، انتزاعی هست. شما حاجت به یک الگوی واقعی، عینی و زیست شده دارید که حالا قرآن رو در رفتار او، در احوال او، در سکنات او به عیان ببینید و بتوانید از او الگو برداری کنید. لذا میخوام این رو فقط در پرانتز به جد و به تأکید عرض کنم که بدون داشتن الگوهای عملی ما توفیق چندانی در پیروی از فرمایشات الهی در قرآن کریم، در وادی اخلاق، در وادی معنویت نخواهیم داشت. خب شروع کنیم با اینکه اساساً دریادلی یعنی چه؟ دریا دل یک لفظ مرکب هست، ترکیبی است از دریا به علاوه دل. دریا دلی به معنای دارا بودن قلبی بزرگ و وسیع همچون دریاست. دریا دل به کسی اطلاق میشه که دل او مثل دریا عظیم هست، وسیع هست، گسترده هست. دریا به ویژه در نزد مولانا خیلی عزیز بود. دو چیز در طبیعت هست که وقتی مولانا به آن دو مینگریست برای او خدا تداعی میشد. مولانا به یاد خدا میافتاد. اون دو چیز یکی دریا و دیگری خورشید هست. مولانا هرگاه به خورشید مینگریست، هرگاه به دریا مینگریست، یاد خدا میافتاد. دریا و خورشید هر کدامشون بالغ بر هزار بار در مثنوی به کار رفتن. خب در مثنوی مفاهیم دیگری مثل خاک، کوه، دشت، درخت و غیره به کار رفته، اما نه آنقدر که خورشید و دریا به کار رفته. و این هم دلیل داره. چرا؟ چون دریا، حالا خورشید رو کنار می‌ذاریم، بحثش بمان انشاءالله برای فرصت دیگری، اما بپردیم به دریا. دریا اوصاف فراوانی داره که ما در خداوند هم یافت می‌کنیم. دریا اوصافی داره که در الهیات ما کثیری از اون اوصاف برای خداوند هم ذکر شده. من 4-5 تا از این اوصاف مشترک بین دریا و خداوند بنابر تقریر متعلهان ما رو اینجا برای شما ذکر میکنم. ویژگی اول، وصف اول، بیکرانگی. دریا بیکران هست، بیحصار هست. خداوند هم بیکران هست. نمیتوان گفت که از اینجا تا اونجا در عالم خداوند هست و از یک جای دیگری به بعد دیگه خدا نیست. حتی نمیشه خداوند رو در حصار مفاهیم قرار داد. ما هیچ مفهومی نداریم که بتوان خداوند رو در اون مفهوم قرار داد و بیان کرد. لذا به یک اعتبار خداوند مفهوم گریز هست. سید مفاهیم نمیشه. نمیشه خداوند رو در حصار مفاهیم و کانسپت ها قرار داد. از همین روز که به ویژه بنابر فرموده مولانا، ما هر چه درباره خداوند بگوییم تقریبی است. زبان الکن هست از توصیف خداوند. همینطور شما نمیتوانید دریا رو در بر خودتان بگیرید، امبریسش کنید. برعکس، وقتی که شما وارد دریا میشید، هر چه پیشتر میرید، هر چه جلوتر میرید، این دریاست که شما رو در بر میگیره. خداوند همین گونه هست. ما نمیتونیم خداوند رو در بر بگیریم. بحریان، دریاییان، کسانی که در سودای دریایی شدن هستند، اونها هم طالب بیکرانگی هستند. اونها نمیخوان در حصارهای تنگی قرار بگیرن که قومیت، نژاد، تبار، حتی فرقه مذهبی برای آدمیان میسازند. چرا که همگی اینها محدودیت آورند، همگی اینها تعصب ایجاد می کنند، آدمیان رو متعصب می کنند، حتی فرقه مذهبی، نژاد، تبار، اینها تعصب ایجاد می کنند و تعصب عقل آدمی رو کور می کنه و باعث میشه که اون وقت آدمی حق رو نبینه. ویژگی دوم مشترک بین دریا و خداوند، هیبت و عظمت. دریا هیبت و عظمت داره و اون هیبت و عظمت در آدمی عجز و خوف القاء میکنه. آدمی وقتی که وارد دریا میشه، در قیاس با عظمت دریا احساس عجز میکنه، احساس ناتوانی میکنه و این عجز و ناتوانی در او خوف برمی انگیزه. از همین روز که قرآن کریم در دو جا، هم در سوره مبارکه یونس و هم در سوره مبارکه لقمان میفرماید هنگامی که انسانها در دریا گرفتار امواج سهمگین می شوند و مرگ رو نزدیک می بینند، عمیقاً احساس عجز و ناتوانی می کنند. اون وقت است که دعو الله مخلصین له الدین، خالصانه رو به خدا می آورند، خالصانه خداوند رو می خوانند. یعنی دیگه اونجا گش نیست، اونجا تظاهر نیست، اونجا ریا نیست. اون حالت عجز و ناتوانی باعث میشه که آدمی خالص بشه. به عبارت دیگه عجز و خوف خلوص میاره، اخلاص میاره. واقف شدن به عجز و به فقر ذاتی، این که آدمی دریابه ذاتن فقیر هست، ماهون فقیر هست، یکی از سودمندترین آگاهی هاست، یکی از سودمندترین دانش ها در جهان همین هست که آدمی به واقع به عجز خودش، به فقر خودش پی ببره. میدانید که در تصوف ما شاید یکی از مهمترین، یکی از مهمترین ویژگی هایی که یک عارف واصل برای خودش فرض می کنه فقر هست. فقیر، یک سالک در بادیه امر در ابتدای سلوک نمیتونه بگه من فقیرم. فقط کسی که طی تاریخ کرده، وصل به حق شده، یعنی رو در رو با حق مواجه شده، در حضور حضرت حق رسیده، اوست که میداند به واقع و حقیقتا فقیر هست. از همین روز که شما میبینید در زیر نامه‌های کثیری از عارفان بزرگ ما، وقتی که میخواهند خودشون رو امضا کنند پای مکتوبشون رو مینویسند فقیر فلانی، یعنی خودشون رو فقیر میدانند. فقیر نه در نسبت با خلق، بلکه در نسبت با حق. ببینید غالبا وقتی که ما صحبت از فقر میکنیم و فقر رو ناخوش میداریم، به خاطر اینکه فقر رو در نسبت با سایر آدمیان لحاظ میکنیم. اینکه فی المثل درآمد من در سال از یک حدی پایین تره، من در نسبت با اکثریت مردم فقیر محسوب میشم. اما برای یک عارف واصل، برای اولیای خداوند، قصه جور دیگری هست. اونها فقیر هستند نه در نسبت با خلق، بلکه در نسبت با حق. به هر روی، واقف شدن به عجز و فقر ذاتی یکی از سودمندترین آگاهی هاست. خیلی برکت به دنبال این آگاهی و این شناخت هست. این آگاهی برکت‌های شخصیتی و رفتاری داره، باعث میشه که آدمی همواره بر روی خط بیم و امید حرکت کنه، یا به تعبیر عارفان ما روی خط خوف و رجا. کسی که حس میکنه به لحاظ وجودی و ذاتی زیر پاش خالی هست، هیچگاه گردن کشی نمیکنه. مثل این بابونی که در وایت هاوس امروز سکونت داره، گردن کشی نمیکنه، پرده دری نمیکنه، خیلی محتاط عمل میکنه و لذا بی‌شرمانه حدود رو زیر پا نمیگذاره. خب این وصف اول بود. وصف اول که مشترک هست بین دریا و خداوند. و اما وصف دوم این هست که دریا گوهرهای فراوان داره، ثروت‌های بی‌حساب داره در درون خودش. شما وقتی که از بیرون به دریا نگاه می‌کنید، روی دریا چی می‌بینید؟ خس و خاشاک ممکنه ببینید، کف می‌بینید. اینها ثروت دریا نیستن. دریا گوهرهای فراوان و ثروت بی‌حساب در درون خودش داره. دریا خیلی ثروتمند هست. کسی هم که به دریا میزنه، سودای دریایی شدن داره، او هم به دنبال ثروت هست. در کجا؟ در درون خودش، نه در بیرون، در درون خودش. ببینید گاهی اوقات ثروت در بیرون کسی هست، اما گاهی هم ثروت در درون کسی هست. همون گونه که مولانا فرمود مخزنان دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که با هستی عدوست. مولانا یک عارف هست، یک عارف واصل، و لذا به دنبال مخزن یا گنج در درون خودش میگرده، به دنبال این هست که گنج رو در درون خودش ایجاد کنه، در حالی که برخی در بیرون به دنبال گنج میرن، مثل مقام، مال، شهرت. ممکنه آدمی به این ثروت‌ها برسه، به این گنج‌ها برسه، اما از درون فقیر باشه. خیلی ها هستن که در بیرون ثروتمند هستن، اما در درون فقیرن. همین که دهانشون رو باز میکنند و حرف میزنند، فقر درونی آنها بلکه گند اونها آشکار میشه. اما دریاییان، بحریان، مخزن و ثروتشون در درونشون هست. هرگاه که ثروت در درون شما بود، دیگه هیچ وقت هیچ کس نمیتواند این ثروت رو از شما بگیره، هیچ کس نمیتواند این ثروت رو از شما بدزده. ثروت‌های بیرونی فی‌الجمله گرفتنی هستند، دزدیدنی هستند. تنها ثروت‌هایی که در درون هستند هیچ وقت کسی نمیتونه از آدمی بدزده و بگیره. و سومین وصف دریا، فراموش نکنیم که اینجا این اوصافی که من دارم برای دریا ذکر میکنم که مشترک با خداوند هست، این در حقیقت اوصاف دریادلان هم هست. دریادلان طالب چنین ویژگی ها و اوصافی برای خودشون هستن. ویژگی چهارم، کرم و بخشندگی. کرم و بخشندگی. میلیاردها موجود، گیاهان، تکسلولی گرفته تا نهنگ، همگی از دریا رزق میگیرن، روزی میگیرن، اما در عوض دریا هیچ توقعی از اونها نداره، هیچ چشم داشتی از اونها نداره. Unconditional love. Unconditional love. عشق بی قید و شرط. شرطی درش نیست. دریا عطا میکنه، دهش میکنه، بدون این که موجودات اصلاً از پیش خودشون استحقاقی و قابلیتی داشته باشن. دریا کریم هست. دریا کریم هست. کرم یعنی چی؟ کرم یعنی چی؟ کرم یعنی عطا و دهش بدون توجه به استحقاق گیرنده. کریم نگاه نمی کنه که آیا گیرنده کاری کرده که استحقاق دریافت عطا داشته باشه. کرم وصف دریاست. کرم وصف دریاست. بخشندگی دریا کاندیشنال نیست، مشروط نیست، مشروط به استحقاق گیرنده نیست. بخشندگی دریا موقوف و متوقف بر لیاقت و قابلیت گیرنده نیست. اما ویژگی پنجم، شویندگی. شویندگی. دریا شوینده هست. موجودات آلوده، موجودات ناپاک وقتی وارد دریا میشند، دریا را آلوده نمی کنند، دریا را کثیف نمی کنند. مولانا فرمود بحر قلزم را ز مرداری چه باک، بحر قلزم را ز مرداری چه باک. بحر قلزم یعنی دریای سرخ. مولانا میگوید که وجود مردار جانوران آب دریا رو کثیف نمی کنه، آب دریا رو نجس نمی کنه، برعکس، برعکس دریا کثافت ها و ناپاکی ها رو می شوید بدون این که خودش کثیف بشه، بدون این که خودش کثیف بشه، کثافت ها و نجاست ها رو می شویه بدون این که خودش کثیف بشه. اصلاً آب دریا برای شستن ناپاکی ها هست. این آب دریا برای همین تعبیه شده، برای این تعبیه شده که ناپاکی ها رو بشویه، کثافت ها رو پاک کنه. از همین روز که مولانا در دفتر ششم مثنوی می فرماید تو مرا گویی که از بحر ثواب غسل ناکرده مرو در حوض آب، از برون حوض غیر خاک نیست، هر که او در حوض ناید پاک نیست. میگوید که تو من رو برحذر میداری از اینکه آلوده و کثیف وارد حوض آب نشم. تو مرا گویی که از بحر ثواب غسل ناکرده مرو در حوض آب، اما در بیرون حوض که غیر از خاک نیست، فقط گرت و خاک هست، اونجا شما آلوده میشید، هر که او در حوض ناید پاک نیست. اگه میخواید پاک بشید باید وارد آب بشید. گر نباشد آبها را این کرم، کو پذیرد مرخبس را دم بدم، وای بر مشتاق و بر امید او، حسرتا بر حسرت جاوید او. آب دارد صد کرم صد احتشام، آب دارد صد کرم صد احتشام، که پلیدان را پذیرد و سلام. مولانا میگوید اگه آب نباشه چگونه میتوان خبث رو تمیز کرد؟ خبث یعنی نجاست، ناپاکی. آب دارد صد کرم صد احتشام، که پلیدان را پذیرد و سلام. یکی از جلوه های کرم همین هست، کریم پلید میگیره، پاک تحویل میده. این فوق العاده مهمه، فوق العاده مهمه. کریم پلید میگیره، پاک تحویل میده. دریاییان، بحریان، دریادلان هم این گونه هستن. اول خودشون رو در آب دریا شستشو میدن، خودشون در آب دریا شستشو میکنن، ناپاکی های خودشون، تیرگی های خودشون رو پاک میکنن و سپس کاتالیزوری میشن که حالا ناپاکی ها و تیرگی های دیگران رو پاک کنن. من انشاءالله دوباره به این مسئله شویندگی دریا و همینطور خصلت شویندگی دریا دلان باز خواهم گشت، چون فوق العاده مهمه، فوق العاده این خصلت شویندگی دریا و دریا دلان مهم هست. خب این مختصری بود از چند تا از اوصاف دریا و اینکه اساساً اوصاف دریا در کسی که بحری میشه به دریا میزنه هم ریزش میکنه. هر کسی که دریا وطن شد، عزم رفتن دریا رو کرد، وطن او دریا شد، همین اوصاف فوق الذکر دریا رو پیدا میکنه. حالا ملاحظه میکنید که چرا دریا در نزد مولانا عزیز بود. اصلا مولانا سودای دریایی شدن داشت، سودای بحری شدن داشت. از همین روز که فرمود من نسازم جز به دریایی وطن، من نسازم جز به دریایی وطن، آب جیری را نسازم من سکن، آب بی حد جویم و آمن شوم، تا ابد در امن و صحت می روم. انشاءالله که خوب توجه کردید به خصوص به اون بیت اول، من نسازم جز به دریایی وطن، آب جیری را نسازم من سکن. اینجا مولانا داره یک تقابلی ایجاد میکنه بین دریا و آبگیر. دریا و آبگیر در حقیقت دو اسلوب زندگی هستند، تو لایف استایلز. دریا و آبگیر دو الگوی شخصیتی هستند. یک کسی میتونه شخصیتش، احوالش مثل دریا باشه و برعکس، کس دیگری ممکنه شخصیتش، احوالش، خلق و خوش مثل آبگیر باشه. آبگیر یعنی چی؟ آبگیر یعنی مرداب. مرداب جایی هست که آبش راکت هست. آب زلال که خداوند از طریق باران نازل کرده، وقتی که در یک آبجیر، در یک مردابی گرفتار میشه، در اون حصار تنگ قرار میگیره، به گنداب تبدیل میشه. اون آب خالص، آب سالم، آب شیرین، آب دلپذیر و دلنشین میشه گنداب. مشکل میدونین چیه؟ مشکل قالب ما، ما غالبا در آبجیرها زندگی میکنیم، از دریا بیخبریم، اصلا نمیدونیم که در آبجیر زندگی میکنیم. به قول مولانا، آن که در چه زاد و در آب سیاه، او چه داند لطف دشت و رنج چاه. میگوید کسی که همه عمرش در چاه زندگی کرده، اصلا جهان بیرون چاه رو تجربه نکرده، ندیده، خبر نداره که در چاه در رنجوری داره زندگی میکنه. رنجوری زندگی در چاه رو اصلا درک نمیکنه، چون چیزی غیر از چاه نمیدونه. اما کسی که توانسته از چاه بیرون بیاد و در دشت قدم بزنه، او به نیکی میداند که چاه عین زندان هست، عین زندان هست. مرغی که آب زلال ندیده، چقدر در آب شور شادی میکنه، شور و شعف میکنه. حکایت خود ماست، حکایت خود ماست. قالب ما در همین آب شور زندگی کردیم، آب شیرین، آب زلال رو نچشیدیم. همین که متراژ منزلمون قدری بالاتر میره، از 2000 اسکوئر فیت میشه 10000 اسکوئر فیت، زیپ کد منزلمون عوض میشه، ماشینمون لوکس تر میشه، در اداره و شرکت سمت بالاتری پیدا میکنیم، اسباب و اساسیه منزلمون لوکس تر میشه، گویی که وارد جنت شدیم. چقدر شور و شعف میکنیم، دیگه اصلا هیچ سودایی نداریم. That's all we are craving for. That's all we are asking for. آبگیر همینه دیگه. آبگیر همینه. آبگیر استعاره‌ای هست، متافوری هست برای زندگی ماتریالیستی، اسلوب زندگی مادی و ماتریالیستی، the materialistic lifestyle. مصادیق زندگی ماتریالیستی چی هستن؟ ببینید، این رو من فقط در پرانتز عرض می کنم، در نوبت‌های پیش هم یقینا در جمع شما این رو عرض کردم. بسیاری از دینداران به لحاظ فکری و اعتقادی اینا ماتریالیست نیستن. اینها قائل به وجود خداوند و حقیقتی برتر از عالم ماده هستن، اما اسلوب زندگی اونها ماتریالیستی هست، مادی هست. و این دو کاملا قابل جمع هستند. شما فکر نکنید اگر یک کسی ماتریالیست نبود، یعنی این که در همه قلمروها و عرصه ها این فرد دیگه ماتریالیست نیست. برعکس، یک کسی میتواند به لحاظ فکری و اعتقادی ماتریالیست نباشه، اما در وادی اسلوب زندگی کاملا ماتریالیست باشه. مصادیق زندگی ماتریالیستی چی هستن؟ به زبان امروز مصرفگرایی، کنسومریزم، لوکسگرایی، لاکجری کنسامپشن، تجملگرایی، مدگرایی، این که آدمی هر روز دنبال مدهای جدید باشه، از مد روز تبعیت کنه. هر کسی که دنبال مد هست، بدانید که الگوی زندگی او ماتریالیستی است. فکر میکنم این رباعی زندگی در آبگیر رو به خوبی توصیف کرده. گر دست دهد ز مغز گندم نانی، و از می دومنی ز بره ای رانی، آنگه من و تو نشسته در ایوانی، بزمیست بزمیست نشایسته ی هر سلطانی. فکر میکنم خیلی گویاست دیگه. اگه از مغز گندم نانی فراهم شده باشه، دومنی هم می باشه، یک ران برهی هم باشه، آنگه من و معشوقم در یک ایوانی در کنار هم نشسته باشیم، بزمیست نشایسته ی هر سلطانی. کسی که چنین نگاهی، چنین روی کردی به زندگی ایدئال داره، هنگامی که شکم و زیر شکمش آسوده شد، روحش هم آرامش پیدا میکنه. دیگه هیچ دردی نداره، هیچ مجهولی نداره، هیچ امری در این عالم عظیم کیهانی خاطر او رو آزار نمیده. آبگیر سقف جهان آدمی رو کوتاه میکنه، سقف آمالها و آرزوهای آدمی رو هم کوتاه میکنه. اگر آبگیر خانه آدمی شد، وطن آدمی شد، اون وقت دل آدمی هم اوصاف آبگیر رو پیدا میکنه. آدمی میشه آبگیر دل. اون کسی که وطنش دریاست دریا دل میشه، اما اون کسی که وطنش آبگیر هست، مرداب هست، دلش مثل آبگیر میشه، آبگیر دل میشه. همه اون اوصاف دریا دل رو که قبلا ذکر کردم وارونه کنید، میشه اوصاف آبگیر دل. آبگیر دل به جای اینکه کریم و سخی باشه، بخیل میشه. به جای اینکه حلیم و بردبار باشه، زود جوش میاره، زود فیوز میپرونه. به جای اینکه اهل محبت باشه، نفرت و کینه داره، کینه توز هست. به جای اینکه از موفقیت دیگران خوشحال بشه، حسود هست. به جای اینکه اهل گذشت باشه، hold grudges. مولانایی که به تعبیر خودش بحری بود، دریایی بود، برای پیروان خودش، برای کسانی که شیفته تعلیمات و آموزه‌های او در نسل‌های پی در پی هستند، یک دعوتی داره. He has an invitation for you and I. سوی دریا عزم کن زین آبگیر، سوی دریا عزم کن زین آبگیر، بحر جو و ترک این مرداب گیر. این یک چالشی است که مولانا در برابر من و شما قرار میده. میگوید که حصارهای کوتاه و تنگی که مادیت، مادیگرایی، ماتریالیزم برای تو ساخته رو فرو ریز، به یک عالم فراختری وارد شو. همانی که عارفان ما عالم معنا می نامند. توقعاتت رو از خودت و از زندگیت بالاتر ببر، به کم قانع نباش. اگر به کم قانع بودی خودت رو ارزان فروختی، ارزان فروشی کردی، خودت و عمرت رو ارزان فروختی. فکر میکنم الان با توجه به این توضیحاتی که درباره آبجیر دادم، حالا سوره مبارکه عصر در قرآن کریم که خیلی هم کوتاه هست رو ما بهتر بتونیم درک بکنیم عمقش رو. بله عصر، ان الانسان لفی خسر، سوگند به عصر، همه آدمیان در خسران و زیانکاری کردند. چرا؟ برای اینکه خودشون و عمرشون ارزان فروختن، ارزان فروشی کردن، در خسران و زیانکاری هستن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب این وضعیت زندگی در آبگیر هست. مولانا از ما درخواست میکنه که سوی دریا عزم کن زین آبگیر، بحر جو و ترک این مرداب گیر. اما وسط، اما وسط، اما کسی که عمری رو در آبگیر زندگی کرده، گلولای فراوان بر او نشسته، گلولای زیادی به دست و پاش و سر و روش و گردنش نشسته، سنگین بار هست. ابتدا باید از گلولای خلاص شد تا بتوان حرکت کرد. تا شما از این گلولای فارغ نشید، سبک نشید، نمیتونید به سوی دریا حرکت کنید. مولانا فرمود آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب و میکشد. گر رهاند پای خود از دست گل، گل بماند خشک و او شد مستقل. آن کشیدن چیست از گل آب را، جذب تو نقل و شراب ناب را. لذا مولانا به ما میگوید که برای رفتن به سوی دریا ابتدا باید گلها رو شست. گلها به زبان امروزی همون تعلقات ما هستند، our attachments. گلها که بر دست و پای ما هستند و مانع از رفتن ما به سوی دریا میشن، اون گلهایی که بر دوش ما، بر وجود ما سنگینی میکنند، تعلقات ما هستند. قرآن تعبیری که برای این گلولای به کار میبره دنیا هست. دنیا، دنیا در قرآن کریم دو تا کاربرد متفاوت داره. در پاره موارد، در پاره آیات، دنیا در برابر آخرت قرار میگیره، یعنی زندگانی دنیا و زندگانی آخرت، حیاتی، زندگی که پس از قیامت دوباره برای آدمی مهیا میشه. اما دنیا یک معنای دیگری هم در قرآن کریم داره. دنیا وصف هر چیزی است که فناپذیر باشه. فناپذیرها در دنیا، در قرآن کریم دنیا نامیده میشن. هر چیزی که عمرش کوتاه هست، باقی نیست، باقی نیست، فناپذیر هست، آریتی است. چیزهایی که آریتی هستند، مثل لباسی که آدمی از تنش بیرون میکنه یا اصلا ممکنه از او بدزدند، رو قرآن کریم نامش رو میداره دنیا، یا به تعبیر دیگری تعلقات گران. وقتی که آدمی در آبگیر دنیا این گونه تعلقات رو در دل خودش داره، گرانبار میشه، سنگین بار میشه، دیگه مجال حرکت نداره. و این تعلقات مثل زنجیری بر دست و پای روح او هستند. تعلقات یعنی چی؟ آنچه که آدمی به او تعلق خاطر داره، دلش بسته به اون هست. ببینید، دل آدمی هیچ وقت نمیتونه خالی باشه. دل مثل ذهن هست. ما چیزی به اسم ذهن خالی نداریم. ذهن، مایند، بنا به تعریف همیشه پر هست. دل هم این گونه هست. دل هیچ وقت نمیتونه خالی باشه. دل مهمترین متاعش، مهمترین چیزی که از خودش داره محبت هست. محبت، برای همینی که ما جایگاه محبت رو در دل مینامیم، محبت. حالا این محبتی که در دل هست همواره باید به یک چیزی تعلق بگیره. دل همواره باید بسته به چیزی باشه. حالا برای اینکه آدمی بتواند دل بستگی های خودش رو اصلاح کنه، اون جلها، اون تعلقات دنیایی رو پاک کنه، باید دلش و خاطرش به چیز دیگری تعلق پیدا کنه. یعنی به جای دنیا حالا دل باید بسته بشه به چیز دیگری. به جای اینکه تعلق خاطر او به دنیا و مظاهر دنیا، یعنی به امور مادی باشه، حالا باید تعلق خاطر به یک چیز دیگری پیدا کنه. اینجاست که پای عشق به میان میاد. اینجاست که پای عشق به میان میاد. به خاطر دارید حافظ چی گفت؟ حافظ دریا دلی رو با عشق پیوند زد. خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق؟ دریا دلی بجوی دلیری سرآمدی. ملاحظه میکنید که چگونه حافظ عشق رو در کنار دریا دلی قرار میده. بین اونها پیوند ایجاد میکنه و این هم مطلقاً از باب قافیه سازی نیست. اینطور نیست که حافظ میخواد قافیه رو تکمیل کنه. اصلاً اینطوری نیست. امکان نداره کسی بتواند دریا دل بشه بدون اینکه از عشق بهره زیاد برده باشه. این دو همواره با هم حرکت میکنن. هر جا عشق بود دریا دلی هم هست. هرگاه کسی دریا دل بود بدانید که از عشق بهره فراوان برده. ببینید، عشق یک تعلق به آدمی میده و در عوض همه تعلقات گران دیگر رو از او میستانه. آدمی رو سبکبار میکنه. اون وقت هست که آدمی میتواند حرکت کنه، عزم دریا بکنه. عشق هست که دل رو مثل دریا منبسط میکنه، مثل دریا وسیع میکنه. فکر میکنم شاه نعمت الله ولی پیوند دریا دلی و عشق رو بهتر از هر کسی برای ما در دو بیت شعر بیان کرده باشه. مختصر و مفید، جان کلام در همین دو بیت شاه نعمت الله ولی آمده. خطاب به من و شما میگه، خطاب به من و شمایی که ان شاء الله عزم دریا میخواهیم بکنیم، سودای بحری شدن داریم. دل به دریا ده که دریا دل شوی. دل به دریا ده یعنی چی؟ عاشق دریا شو. به جایی که عاشق دنیا باشی، یعنی آبگیر، برو و عاشق دریا باشو. دل به دریا ده که دریا دل شوی. تو تویی بگذار و از ما درگذر. و از وجود این و آن حاصل شوی. چون گذشتی از منی واصل شوی. چون گذشتی از منی واصل شوی. چه وقت به دریا وصل میشی؟ چه وقت دریا صفت میشی؟ هنگامی که تویی بگذاری و از ما درگذری، چون گذشتی از منی واصل شوی. وقتی که از من گذشتی وارد دریا میشی، دریایی میشی، دریا دل میشی. اصلاً اساره عشق همین هست، اساره عشق همین هست، گذشت از من، گذشت از هر آنچه که من آدمی رو میسازه، منیت او رو فربه میکنه. عشق حصارهای تنگ و کوتاهی که من برای آدمی میسازه رو فرو میریزه، تا اون وقت آدمی پس از فرو ریختن این حصارها بتواند در واقعیت بزرگتری محو بشه، محو بشه. اون واقعیت بزرگتر رو گاهی خدا مینامیم، گاهی معشوق مینامیم و امشب دریا مینامیم. درست شد؟ اصلا اساری عشق همین هست، کارکرد اصلی عشق همین هست، همانی که مولانا در اون داستان مشهور که همه شما لاجرم در حافظه هم دارید، در دفتر اول مثنوی آورده. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من، گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. میگوید که یک عاشقی یا دست کم یک کسی که میپنداش عاشق هست رفت به در خانه معشوقش، در زد، معشوق آمد پشت در، گفت کیستی؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. گفت اینجا جای تو نیست. اون عاشق هم رفت، سر به بیابان گذاشت، یک مدتی در فراغ بود و این فراغ او رو هوشیار کرد، خامیت او رو سوزانید و به قول امروزی ها ناگهان دوزاری او افتاد. برگشت به شهر با صد ترس و ادب، با صد نگرانی و استراب، رفت در خانه معشوقش رو زد. مضطرب بود که نکنه یک لفظ ناجوری بر زبانش بیاد و معشوق دوباره او رو براند. زد به در خانه معشوق، بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم توی ای دلستان. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایی دو من را در سرا. گفت در این خانه جای دو من نیست، اینجا جای ما هست. Not to means we. ببینید مهمترین کار کرده عشق در تصوف همین است که مولانا در این داستان به زیبایی و به آسانی هرچه تمامتر در اختیار ما گذاشته. مهمترین کارکرد عشق در تصوف چی هست؟ وحدت بخشی، دو رو به یک تبدیل کردن، دو رو به یک تبدیل کردن، اتحاد عاشق با معشوق، وحدت وجودی، وحدت وجودی عاشق با معشوق. خب سوال اینجاست، این اتحاد از چه طریقی تحقق پیدا میکنه؟ از چه طریقی؟ چطور میشه که دو به لحاظ وجودی تبدیل به یک بشن؟ از طریق مرگ، از طریق مرگ. تا مرگ رخ نده دو تبدیل به یک نمیشه. مولانا در دفتر پنجم مثنوی حکایت عاشقی را آورده که به نزد معشوقش رفت. به خدمت او که رسید، از کارها و خدماتی که در راه عشق اون معشوق انجام داده بود رو به تفصیل بازگو کرد. من این کار رو کردم، اون کار رو کردم. به معشوقش گفت که تو نمیدونی من برای تو چه زجرها کشیدم، چه سختیها کشیدم. چه محرومیت ها کشیدم. البته نمیخواست منت سر معشوقش بذاره، اما داشت با او درد دل میکرد که من چه اسرت ها و زجرهایی کشیدم در راه عشق. معشوق به او گفت: حالا گیرم که تو همه این کارهایی که گفتی رو به کمال انجام دادی. بله، اینها لازم هست اما کافی نیست. تو اون کار اصلی رو انجام ندادی. تو همه کردی نمردی، زنده ای. تو همه کردی نمردی، زنده ای. هین بمیرر یار جان بازنده ای. مرده شو تا مخرج الحی الصمد، زنده ای زین مرده بیرون آورد. معشوق به او گفت: همین که تو هنوز من بر زبان جاری میکنی، من میگویی، علامت این هست که بین ما هنوز فاصله هست، هنوز جدایی هست، هنوز اتحاد رخ نداده. اگه میخوای این اتحاد صورت بگیره، ما به وجود بیاد، باید بمیری. اما این مرگ، این مردن، نابود شدن نیست، هیچ شدن و صفر شدن نیست، بلکه به تصریح مولانا زنده شدن هست. مرده شو تا عشق زنده ای زین مرده بیرون آورد. میگه بمیر تا حالا عشق زنده ای زین مرده بیرون آورد. خب در حقیقت عشق چه چیزی رو میمیرانه؟ چه چیزی رو میمیرانه؟ خودبینی، منیت. و با مرگ خودبینی و منیت، انسان تولد نوی پیدا میکنه. You will be born again. و انسانی که چنین تولد نوی پیدا کرد، حالا دیگه عمرش رو در عشق زندگی خواهد کرد. انسانی که چنین تولدی پیدا میکنه، حالا در عشق زندگی میکنه. خب در نهایت دریا زدن به چه چیزی میانجامه؟ غرق شدن. شما وقتی که به دریا بزنید، یک ساعت، دو ساعت، نصف روز، یک روز دست و پا میزنید، روی آب میمانید، اما در نهایت خسته میشید و میمیرید. نهایت دریا زدن غرق شدن هست، یعنی مرگ. این مرگ منیت، مولانا میگوید که آدمی رو به طور بنیادین دگرگون میکنه. مولانا در مثنوی فراوان درباره این تحول وجودی، existential transformation، و پیامدهای اون سخن گفته. حالا چون وقت زیادی هم نداریم، اجازه بدید من فقط به چند تا از ابعاد این تحول وجودی که به دنبال مرگ منیت فرا میرسه رو اینجا برای شما ذکر کنم از خلال آراء مولانا. به دریا زدن در نهایت به غرق شدن می انجامه، به مرگ می انجامه. اون وقت چطور میشه؟ آب دریا مرده را بر سر نهد، آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. کسی که در دریا دست و پا میزنه، دریا او رو مرتبا به پایین میکشه، اما همین که مرد روی آب میفته، آب دریا مرده را بر سر نهد. اینجا بر سر گذاشتن یعنی ارتفاع بخشیدن، کمال بخشیدن، و این یک انقلاب هویتی است، یک انقلاب شخصیتی است. یعنی پس از این مرگ در آدمی یک انقلاب هویتی شخصیتی رخ میده. آدمی از اوصاف متعارف بشری میمیره. اوصافی مثل بخل، حسد، ریا، غرور چیز دیگری میشه، چیز دیگری میشه، هویت و شخصیت دیگری پیدا میکنه. پس بنابراین این اولین اتفاقیه که میفته. آدمی که به دریا میزنه، در دریا غرق شد، اوصاف بشر متعارف در او میمیره. اما غرق شدن در دریا یک پیامد دیگری هم داره. بحر اسرارت نهد بر فرق سر. بحری که اسرار فراوان داره، پاره ای از آن اسرار رو با تو در میان میگذاره. ببینید، از ساحل دریا نمیتوان به اسرار دریا پی برد. باید به دریا زد. اگه شما میخواید به اسرار دریا، یعنی اسرار عالم معنا، اسرار عالم بالا پی ببرید، باید چه کار کنید؟ وارد دریا بشید، به دریا بزنید. به عبارت دیگه، وقتی که عارفان ما مثل مولانا میگن باید به دریا بزنی، دریایی بشی، یعنی باید وجود تو فراخ بشه، مثل دریا وسیع بشه. اگر آدمی میخواهد اسرار این عالم رو باهاش آشنا بشه، به اسرار عالم پی ببره، باید ظرف وجودی او منبسط بشه، بزرگتر بشه، تا بعد بتواند رازهای عالم رو دریابه. اینجا فقط در پرانتز عرض کنم، چون وقت غور در این معنا نیست. اما راز به معنای سری نیست، مثل اسرار طبقه بندی شده دوائر جاسوسی. به معنای سیکرت نیست، به معنای مجهول هم نیست، یعنی آنون. بلکه راز به معنای ناشناختنی هست، unknowable. راز به چیزی اطلاق میشه که شما با روش‌های معلوف مثل scientific method، متد علمی، یا از طریق استدلال و برهان نمیتونید به اون دست پیدا کنید. مثالی برای شما بزنم از یکی از رازهای عالم. چند دقیقه پیش سخن از وحدت بخشی عشق بود و گفتم که اصلاً اساره عشق همین وحدت بخشی هست. عارفان به ما گفتند که اصلاً وحدت بخشی عشق جز اسرار این عالم هست، جز اسرار این عالم هست. این که چگونه دو نفر با دو جسم، با دو مغز، با دو سیستم عصبی مجزای از یک دیگر یکی میشن، به گونه ای که یکی همون افکار و احساسات فرد دیگری رو پیدا میکنه، جزء اسرار این عالم هست. هیچ علم تجربی نمیتونه برای ما این یکی شدن افکار، احساسات رو برای ما توضیح بده. پس بنابراین اینجا متوجه میشید که این وحدت بخشی عشق جزء اسرار این عالم هست. و مولانا به ما فرمود که وقتی که شما به دریا میزنید، دریا حالا پاره ای از اسرار خودش رو با شما در میان میذاره. کسی که بحری میشه، دریایی میشه، حالا معلم او دریا میشه. دریا او رو تربیت میکنه، آموزگار او میشه دریا. حالا این دریاست که در مقام آموزگار درسهایی رو به دریایی میده و این درسها بعدن میشن پاره ای از وجود و شخصیت اون فرد دریایی، دریا وطن، اوصاف دریا دلان. اجازه بدید 3-4 از این درس‌های این آموزگار، یعنی دریا رو اینجا برای شما به اختصار بیان کنم. دریا درس سکوت میده. دریا درس خاموشی میده. ببینید، دریا علی رغم وسعت و عظمتش، علی رغم گوهرها و ثروتی که در درون خودش داره، حرف نمیزنه، سخن نمیگه، ساکت هست، میل به اظهار اون ثروت و ژرفا نداره. برعکس دریا، رودخانه خیلی سر و صدا داره، به ویژه وقتی که رودخانه از یک ارتفاع بلندی فرو میریزه که ما نامش رو آبشار میذاریم. شما در کنار آبشار که می ایستید، صدای آبشار گوشهای شما رو کر می کنه. اما این رودخانه های پر سر و صدا وقتی که به دریا می ریزند، در دریا محو می شن، ساکت می شن، ساکت می شن. دریا ساکت هست. دریا حرفهاشو با هر کسی در میان نمیذاره. دریا حرفهای خودش رو فقط با فانیان در خودش در میان میذاره، با کسانی که در او محو شدن، در او فنا شدن. مولانا میگوید بحریان را خاموشی تلقین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. دریا به دریاییان خاموشی، خموشی تلقین میکنه، یاد میده. دریا دلان جار نمیزنن، هوار نمیزنن وقتی که دو کلمه چیز یاد میگیرن. دیدید بعضی ها یه جلد کتاب که میخونن حتما باید یک منبری امروزه در اینترنت براشون فراهم بشه، کانالی درست بکنن و شروع کنن به اظهار فضل، چون یه جلد کتاب خونده، دو کلمه چیز یاد گرفته. دریا دل اینطوری نیست، جار نمیزنه، هوار نمیزنه وقتی که دو کلمه چیز یاد گرفت که دیگه خدا رو بنده نباشه. وقتی که ثروتی به او روی آورد، وقتی که به یک مقامی رسید، جار نمیزنه، هوار نمیزنه، سکوت میکنه. سکوت علی رغم ثروت و مکنت، سکوت علی رغم دارایی و دانایی. اما خاموشی دریا علی رغم عظمت و ثروت دلالت بر یک چیز دیگری هم میکنه، تواضع و فروتنی. تواضع و فروتنی. دریا متواضع و فروتن هست، به خاطر همینی که سکوت میکنه علی رغم عظمتش، علی رغم ثروتهاش. لذا دریا درس تواضع میده. دریاییان، دریا دلان متواضع و فروتن هستند. در سوره مبارکه فرقان، در انتهای سوره فرقان، پاره ای از اوصاف عباد الرحمن آمده. عباد الرحمن چه کسانی هستند؟ بندگان خاص خداوند، یا در سیاق صحبت امشب، کسانی که به دریای الهی وصل شدن، دلشون مثل دریا هست. عباد الرحمن در فرازی از اوصاف عباد الرحمن در سوره مبارکه فرقان آمده، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان رحمان بر زمین به نرمی و فروتنی راه می روند. بندگان رحمان، اونهایی که وصل شدن به دریای الهی، دریا دلان بر روی زمین مثل طاووس خرامان و با تکبر راه نمیرند. اونها برعکس، به نرمی راه میرند، با تواضع راه میرند. دیدید بعضی ها وقتی که در خیابون راه میرند، حقیقتا عرض کنم خندم میگیره، مثلا فلانی در خیابون داره راه میره، 1001 رقم تگ به خودش آویزون کرده، لوگو اینا رو به خودش چسبونده، با چنون پوز و اطواری هم راه میره. کام نوتیس می، بله کام نوتیس می. اما عباد الرحمن اینطوری نیستن، اینطور نیستن. اونها خرامان با تکبر راه نمیرن، با تواضع حرکت میکنن. ببینید تواضع در زبان عربی از ماده وضعه آمده. وضعه یعنی فرونهادن، فرونهادن. وقتی زن باردار فرزندش رو به دنیا میاره میگوین وضع حمل کرد، یعنی بار خودش رو فرو نهاد. سوال اینجاست، انسان باید چه باری رو فرو بنهد تا متواضع بشه؟ خودبینی، خودبینی، یعنی همون کاری که عشق با آدمی میکنه. عشق آدمی رو متواضع میکنه، فروتن میکنه. هر کسی که از عشق بهره کمی داشته باشه تکبرش بیشتر خواهد بود. و آدم متکبر همه رو محکوم و منکوب خودش میخواد، همه باید کوچک بشند تا او خودش رو بزرگ ببینه. این دونالد ترامپ رو نگاه کنید، هر روز دیگران رو تحقیر میکنه. اصلا روز گذشته پاپ لیو یعنی رهبر بیش از 1 میلیارد انسان رو، پاپ رو تحقیر کرد. ببینید آدم متکبر همینه. این ملعون خبیث که در کاخ سفید امروز سکنا داره هر روز کارش فقط تحقیر دیگران هست، تحقیر ملت هاست، تحقیر اطرافیانش هست. همه باید کوچک بشن تا او خودش رو بزرگ ببینه. همه باید تحقیر بشند تا او خودش رو عزیز ببینه. پس بنابراین آدم هایی که تو آبگیر زندگی می کنند یکی از اوصافشون چی میشه؟ اینها متکبر میشن برخلاف دریادلان که متواضع و فروتن هستن. دریا درس دیگری هم میده، درس گذشت. دریا درس گذشت میده و این هم دو تا دلیل عمده داره. چرا دریا درس گذشت میده؟ دو دلیل عمده داره. دلیل اولش قبلا ذکر کردم، شویندگی دریاست. دریا درس گذشت میده چون شوینده هست. دریا شوینده است، کثافت و ناپاکی رو میشوید و پاک میکنه. دریا دل هم اینگونه هست. دریا دل هم خصلت شویندگی داره. ناپاکی و زشتی که از ناحیه دیگران بر او وارد میشوند رو میشوید و پاک میکنه. غبار زشتی دیگران رو از ذهن و دل خودش میشوید و پاک میکنه. از این روز که دریا دل میتواند گذشت کنه، میتواند درگذرد. دریا دلان اهل گذشت هستند. دریا دلان کریمند. دریا دلان کریمند. و این دلیل دوم هست که چرا دریا درس گذشت میده. دلیل اول شویندگی بود، دلیل دومش کریم بودن دریاست. دریا دلان هم کریمند. کرم جلوه ها و نمودهای گوناگونی داره. فی المثل یکی از جلوه های کرم عطای مال به نیازمند هست، به فقیر هست. عطای دانش به طالب دانش و علم هست. و همینطور یکی دیگر از جلوه ها و نمودهای کرم عطای عفو به خطاکار هست. عطای عفو به خطاکار. و همونطور که گفتم عطا و دهش کریم مشروط و مسبوق به قابلیت گیرنده نیست. کریم نگاه نمی کنه که آیا گیرنده قابلیتی داره، استحقاقی داره یا نه. کریم از خطای دیگران در میگذره و عفو میکنه، هرچند که اونها مستحق بخشودگی نباشند. گذشت یکی دیگر از اوصاف عباد الرحمن هم هست. در همون سوره فرقان آیه 63 یکی دیگر از اوصاف عباد الرحمن آمده، میفرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هنگامی که جاهلان ایشان را، یعنی عباد الرحمن را، هنگامی که جاهلان ایشان را با گفتار و رفتاری ناپسند مورد خطاب قرار می‌دهند، سلام می‌گویند، قالو سلاما. ببینید اینجا وقتی که قرآن کریم می‌فرماید خطاب به جاهلان عباد الرحمن سلام می‌گویند، منظورش درود یا هلو نیست. اینجا در این آیه سلام به معنای سلامتی هست. سلامتی معنای آیه چی هست؟ عکس العمل عباد الرحمن در برابر گفتار و رفتار ناپسند جاهلان از هر گونه زشتی سالم هست، از هر گونه ناراستی، نادرستی و زشتی سالم هست. معنای سلام در این آیه یعنی سالم بودن از ناراستی، زشتی و نادرستی. خب گذشت فقط یک توصیه اخلاقی نیست. ببینید غالب اوقات، البته کار خوبی هم هست که به ما به هم تذکر میدیم، به هم متذکر میشیم که گذشت کن، فلانی بدی بهت کرده از سر جهالت او را عفو کن، توصیه میکنیم. واقع امر این هست که برای دریادلان گذشت فقط یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه پیامد طبیعی کمال و ارتفاع وجودی هست. The natural consequences of inner perfection. پیامد طبیعی کمال و ارتفاع وجودی هست. دریادلان از زشتی دیگران تأثیر زشت نمیپذیرند. آینه وجود اونها هیچ تصویر زشتی از عالم منعکس نمی کنه. نه اینکه در عالم بیرونی فعل زشت کار ناپسند رخ نمیده، رخ میده، اما و صد اما که آدمی میتواند به یک مرتبه رفیع وجودی برسه که از افعال زشت دیگران تأثیر زشت نگیره. از همین روز که رفتار دریادلان انعکاس و ریفلکشن افعال زشت دیگران نیست، یعنی زشتی رو با زشتی پاسخ نمیدن. چون رفتار دریادلان انعکاس رفتار زشت دیگران نیست، در دل اونها نفرت و کینه هم نیست، از همین رو می توانند گذشت کنند، درگذرند. سوره مبارکه فصلت آیه 34. فکر می کنم این آیه شریفه برای دریادلان پاره از وجودشون شده، یعنی دیگه یک بیان ابسترکت و انتزاعی نیست، جزئی، پاره ای از فابریک وجود اونها شده. این آیه در وجود اونها نهادینه شده. خوب توجه کنید صحبت از چی هست؟ گذشت. این که دریادلان به خاطر رفعت وجودی و کمالشون از هیچ فعل زشتی تأثیر زشت نمیپذیرن. ولا تستوی الحسنت ولا سیئه ادفع بالتی هی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. نیکی و بدی یکسان نیستند. خیلی نکته مهمیه، نیکی و بدی یکسان نیستن. یعنی اینطور نیست که هر چه در عالم بیرونی رخ میده خوب هست، اصلا در عالم چیزی به اسم بد وجود نداره. بعضی ها واقعا تصورشون این هست که وقتی که عارفان ما میگن ما در این عالم در بهشت زندگی میکنیم، در روی زمین در جنت زندگی میکنیم، میپندارن که مراد عارفان ما این هست که اصلا در عالم بیرونی هیچ فعل زشتی نیست. نه عزیز من، معنیش این نیست. آیه شریفه هم همین رو داره میگه، ولا تستبل حسنتو ولا سیعه، نیکی و بدی یکسان نیست، اما تو همیشه به شیوه ای که بهتر است بدی دیگران را پاسخ ده. آنگاه خواهی دید کسی که بین تو و او دشمنی رفته نسبت به تو همچون دوستی صمیمی می شود. چقدر تعلیم مهمیه. میگه وقتی که شما زشتی دیگران رو با نیکی پاسخ میدید، اون کسی که بار اول نه بار دوم نه بالاخره او دوزاریش میفته، اون دوزاریش خواهد افتاد. بین تو و اون کسی که دشمنی رفته دوستی ایجاد میشه. میدونید آیه میخواد به من و شما چی بگه؟ میگه از این طریق هست، از این راه هست که خیر و نیکی در جهان پژواک پیدا میکنه، از این طریق هست که حسن و زیبایی در جهان پژواک پیدا میکنه. خب صحبت به درازا کشید، من اینجا فقط چند تا از اوصاف دریادلان رو برای شما ذکر کردم از خلال آموزش هایی که دریا برای دریاییان داره. اما دریادلان اوصاف جمیله فراوان دیگری هم دارن که شوربختانه فرصت طرحش در اینجا نیست. فی المثل دریادلان صبورند، اهل صبر هستند. دریادلان پایدار هستند، پایدارند، نترس هستند، شجاع و دلیرند. همونطور که حافظ فرمود دریادلی بجوی دلیری، دلیری، دریادلان دلیرند. دشواری ها و ابتلاعات روزگار اونها رو به وحشت نمی اندازه. خب ما تا اینجا فهمیدیم که اصلا دریادلی یعنی چی؟ دریادل چه اوصافی داره؟ چگونه میشه دریادل شد؟ اما آخرین پرسشی که مایلم به اون بپردازم، چه کسانی بهترین الگو، بهترین راهبر برای دریادل شدن هستند؟ برای دریادل شدن ما حاجت به الگو داریم. بهترین الگو برای تبعیت کیست؟ اولیاء خداوند، اولیاء خداوند. والاترین نماد دریادلی اولیاء خداوند هستند. اولیاء دریا وطن هستند، اونها وطنشون دریاست. اولیاء خداوند به واسطه این که من و منیتشون کاملا زائل شده، دیگه منی برای اونها نمونده، اینها ظرفهای پاکی هستند اولیای خداوند برای ظهور حق در بین خلق. این فرموده مولاناست و فرموده همه عارفان ما که اولیای خداوند ظرفهای پاکی هستند برای ظهور حق در بین خلق. اولیا به زندگانی معاشران خودشون نور و گرما میدن. مولانا فرمود کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. اینجا مردان یعنی اولیای خداوند. میگه مردان خدا، اولیای خداوند دو کار با معاشران خودشون میکنن. یکی به زندگی اونها روشنی میدن و دومیش گرما. تیرگی های وجود اونها رو می زدایند، به زندگی اونها روشنی می دن، زندگی اونها رو گرم می کنن، به تعبیر امروزی ترها در اونها انرژی مثبت می دمند، در اونها عزم و اراده برای تغییر و تحول تزریق می کنن. و اما یک کار دیگری هم اولیاء خداوند با معاشرانشون می کنه. تیرگی ها و ناپاکی های معاشرانشون رو می شویند، پاکشون می کنن. یادتون میاد شویندگی دریا رو؟ دقیقا وصف اولیاء خداوند هست به تصریح مولانا: خود قرض زین آب جان اولیاست، که قصول تیرگی های شماست. میگه شما در محضر اولیاء خداوند که می نشینید، هیچ وقت غبار ناپاکی بر وجود شما نخواهد نشست، هیچگاه شما ترغیب به زشتی، ناراستی و نادرستی نمیشید. برعکس، اگر که ذره ای ناراستی، نادرستی، تیرگی در شما هست، اولیاء خداوند او رو میشویند و پاک میکنند. بدون انس با اولیاء خداوند اصلا نمیتوان پیشرفت معنوی کرد، امکان نداره. مولانا صریحاً در فیه ما فیه میگه، خوب به این عبارت مولانا توجه کنید، این رو جدی بگیریم، جدی بگیریم. در فیه ما فیه مولانا میفرماید: اعظم مجاهدات آمیختن است با یارانی که روی به حق آوردند. اعظم مجاهدات، همه ما میخوایم مجاهد فی سبیل الله بشیم، در راه خدا جهاد کنیم، حالا مولانا میگه اعظم اون مجاهدات چیه؟ اعظم مجاهدات آمیختن است با یارانی که روی به حق آورده اند و از این عالم اعراض کرده اند. هیچ مجاهده ای سخت‌تر از این نیست که با یاران صالح نشینند. این قسمت آخرش فوق العاده تعجب برانگیز هست. میگه از همه مجاهداتی که من میتونم برای شما ردیف کنم، هیچ مجاهده‌ای، هیچ جهادی سخت‌تر از این نیست که آدمی با یاران صالح، یعنی یاران حق، اولیاء خداوند بنشینه. چرا این سخت‌ترین کاره؟ به خاطر اینکه اولیاء خداوند از ما میخواهند که خودمون رو عوض کنیم، خودمون رو عوض کنیم، و عوض کردن خود سخت‌ترین کار هست. سخت‌ترین کار اینه که آدمی خودش رو عوض کنه. یک کسی که همه عمرش تو آبگیر زندگی کرده، به گنداب خو گرفته، حالا ناگهان کسی بر اون نهیب بزنه عزم دریا کن زین آب گیر، بحر جو و ترک این مرداب گیر. گفتنش ساده است، عمل کردن بهش تکلیف فوق طاقت برای قالب آدمیان است. هیچ کاری سخت‌تر از عوض کردن خود نیست، و این کاری است که اولیاء خداوند از ما می‌خواهند که انجام بدیم. مولانا فرمود: هر که خواهد هم نشینی خدا، تا نشیند در حضور اولیا. میخواهی با خداوند هم نشین بشی، برو در محضر اولیا خداوند بنشین. و برعکس، چون شوی دور از حضور اولیا، در حقیقت گشته ای دور از خدا. وقتی که شما از اولیا خداوند دور میشید، محبتتون نسبت به اولیاء خداوند کم میشه، علامت این هست که شما از درگاه خداوند رانده شدید. اگر رانده نشده بودید، اون وقت رغبت داشتید به مجالست و همنشینی با اولیاء خداوند. چون شوی دور از حضور اولیاء، در حقیقت گشته ای دور از خدا. لذا عزیزان، شما وقتی که قرآن کریم میخوانید با ولی خداوند محمد مصطفی نشستید. وقتی که نهج البلاغه میخوانید با ولی خداوند علی مرتضی نشستید. وقتی که مثنوی شریف میخوانید در محضر مولانا نشستید. فقس علی هازا. بروید، بروید و زیر سایه یکی از اولیای خداوند بنشینید. این توصیه حافظ هست. این توصیه حافظ هست. از کجا شروع کردیم؟ به کجا رسیدیم؟ دریا دلی بجوی، دریا دلی بجوی، دلیری سرآمدی. برو، برو دنبال کسی که بحریست، دریاییست، نه اهل آبگیر، نه اهل آبگیر. عزیزان، شما اگه میخواید در زندگی اهل سعادت باشید، اگر میخواهید در آخرت اهل نجات و سعادت باشید، بروید به دنبال کسی که دریاییست، دریا دل هست، نه کسی که اهل آبجیر هست. اهل آبجیر شما رو دعوت به زندگی در آبجیر می کنن که این شقاوت هست، این خسران و زیانکاری هست. برید زیر سایه یکی از اولیای خداوند بنشینید، دریا دلی بجوید. این توصیه مولانا، بلکه همه صوفیان ما هم هست. خب، وقت این مقال به پایان رسیده، اجازه بدید که چند بیت از اون غزل مشهور مولانا که همین توصیه رو در بر داره، یعنی هم نشینی با دریادلان، رو اینجا برای شما بخوانم. مطمئنم که غالب شما این غزل رو شنیدید و بعضن در حافظه خودتون هم دارید. این غزل که انشاءالله در فرصت دیگری میکوشم برای شما مشروحاً شرح بدم، درباره اولیای خداوند هست، درباره همنشینی با دریادلان هست. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. ترازوگر نداری پس ترازو ره زند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. تو را بر در نشاند او به طراری که می آیم، تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد. به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین، که هر دیگی که می جوشد در اون چیزی دگر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. از خداوند بزرگ برای شما توفیق مجالست و همنشینی با اولیای خداوند و دریا دل شدن رو طلب می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.